بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس مرور مبانی اصول عرفان نظری جناب استاد فضل‌الله سه‌آذر 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اکرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض ادب کنیم به ساحت قدسی امام زمان و آرزوی سلامتی و دلشادی کنیم برای وجود شریفشون و آرزوی موفقیت های فراوان برای سربازانشون به ویژه مقام معظم رهبری و پیروزی مردم خزه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این کتاب از یک ساخت اصلی این گونه برخورداره. بخش اولش کلیات، بخش دوم وحدت وجود یا توحید عرفانی، بخش سوم مقام ذات و مراتب تجلیات، بخش چهارم هم انسان. بخش اول رو ما درخواست کردیم دوستان انشاءالله خودشون مطالعه کنن، ما از بخش دوم شروع کنیم، ولی خب یه سری مقدمات رو اضافه کردیم. خب این تفصیل رو هم رد کنیم. بحثای مقدماتی این موارد بود، درباره کتاب، درباره صاحب اثر نکات اصلی و نکات جانبی رو مطرح کردیم. وارد خود اثر نشدیم ها؟
نه.
خب
توضیحاتی داره که مثلا فرم استاد نیست مثلا.
آها خب من ببینم این جا داره که یه مقدار از این جهت مرور بشه. اون سخن منو علامه رو گفتم دیگه ها، که فرمودن فلسفه پیش تشیع جمع شده. نگفتی؟
بله. پس وارد خود اثرم حاجب این که قلم روان، استنادات متنی، امور شکلی اثر رو
خب
بعد اون فکر کنم که
اینا هم وارد شده.
ما اینا رو به حساب صاحب اثر بذاشتیم.
خوبه آره. همینا منظورم بود. پس این رو خارج شده بود. کاستی ها و اینا گفته شد. فکر نمی کنم.
کاستی ها گفته من
شده. خب. پس اون فرمایش منو علامه رو خوندیم ما هم که میگن عقل، بحث عقلانیت تشیع.
بله.
این پس مرور محسوب میشه. اینی که الان نگاه میکنیم درباره خود اثر، امور شکلیش مختصات هستن، به یکی از دیریابترین دانش‌های روزگار پرداخته و مخاطب کسانی هستن که عرفان نظری رو میخوان به صورت کاملا کلاسیک فرا بگیرن. زبان کاملا فن نیست، خشکه و هیچ مددی از شعر و حکایت و تمثیلات و اینا هیچ، الا در یکی دو مثال که معروفه معمولا توی یکی از سخت‌ترین قسمت‌های بحث یکی دو تا مثال استفاده میکنم، استاد فقط همونا رو گفتن، یعنی دیگه هیچ اثری از این امور موحده و تلطیف کننده و اینا نیست، کاملا خشک خشک مثل بدایه و نهایی. خب این تکرار شد. ما توی این سطح خب کتابی که نظیرش باشه نداشتیم. در باب سطوح تحصیل عرفان نظری هم گفته شد، تمهید خونده می شد، بعد فسوس، بعد مصباح العنز، که این کتاب مبانی اصول رو میشه در سطح تمهید مطرح کرد، در به این معنا که میشه از تمهید القواعد صرف نظر کرد. خب یک اقبال اجتماعی خوبی هم صورت گرفته، اثر هم چیز شده، به عنوان کتاب سال انتخاب شده و به نظر میرسه که جایگاه خوبی خواهد یافت. این رو هم مثل که عرض کردم که اصلا قلم خود ایشون نیست،
قلم
تدوین و خود ایشون هم، بله اینا اجمالا داره یادم میاد که درباره نوشته های خود ایشون هم چیزی عرض کردم، توسط یک گروه جمع شده و ولی خب به نام یک نفر خورده. بعضی جاها مطمئنن ضعیف. خب امتیازات کتاب فکرم اینجا دیگه بحث جدید نصب شد. امتیازات کتاب یکیش مقدمه خوب و اساساً نگاه‌های فلسفه عرفانی خوب و قدیس که جناب استاد دارن، همیشه نگاه‌های فلسفی علمی ایشون گذرا و فیش برداری نیست، خود ایشون ادراک دارن، البته خب ایشون زیاد می‌خونن حرفای این و اون رو، ولی خود ایشون ادراک دارن، تحلیل دارن و وقتی که این ادراک و تحلیل رو ارائه میکنن آدم قشنگ احساس میکنه که باعث روشنی شد و زوغ‌وزی های عالمانه هم نیست، ذهنیت خوبی رو مقدمه رقم میزنه. فکر کنم جلسه قبل عرض کردم که این محصول این اثر محصول سالهای طولانی دغدغه نظم‌دهی به مباحث عرفانی است. اون دشواری ها و دیریابی های مباحث عرفانی رو عرض کردم، خب ایشون مواجه بودن با این قضیه و سعی کردن که یه مقداری بکاهن از اون مسئله بکاهن. خب سالهای سال هم در دل تدریس‌های دیگر این کار رو ایشون انجام میدادن، تا اینکه به یه نقطه‌ای میرسه که دست تقدیر زمینه ای رو فراهم میکنه تا خود ایشون و مطالبه میکنه که خود ایشون اگر میشه به صورت فشرده‌ای چیز رو ارائه کنه و این کار رو انجام میدهش. خب یکی از امتیازات کتاب تقریر و تحلیل قوی است. خود استاد می‌فرمودن کسی که کتاب مصباح الانس رو بخونه در تحلیل عرفانی قوی میشه، هم اون قوت رو که از اون کتاب به دست میاد با خودشون همراه کردن، علاوه بر اون بالاخره قدرت تبیین های صدرایی هم همراه ایشون هست. خب این رو علاوه کردن و آدم میبینه ثمرش رو قشنگ میبینه. یکی از امتیازات تقریرهای راحت و روانه. خود استاد هم از زبان فنی پرهیز میکنه، پر از اصطلاحات و اینها از این پرهیز میکنن و به تلاش میکنن به ساده ترین شکل ممکن مطلب رو ارائه کنن و ما راستش توی همین حوزه خودمون داریم کسایی که مقید به بیان فاخرن، بعد کارشون رو که میبینید شما خیلی لذت میبرید که چه مثلا تسلطی داره و چقدر قشنگ داره چیز میکنه، من بلاز علمیه. ولی گاهی آدم احساس میکنه گرفتار زبان شده توی ارائه، مثلا دنبال یه سجبی داره میگرده آدم گاهی احساس میکنه. ولی جناب استاد از اون پناه تو قید این چیزا نیه، مطلب اون میگه. از کلام حتی زبان فنی رو خیلی به کار نمیگیره. هستن بزرگوارانی که حکمت میگن، عرفان میگن یا چیزهای دیگه، از اصطلاحات فنی استفاده میکنه، گاهی خیلی مؤثر میکنه تقریر رو. خب ولی شما باید اون اصطلاحات باید کاملا تو ذهنت حاضر داشته باشی تا بتونی مثلا این تقریر رو بشنوی. اگر اون اصطلاح کاملا تو ذهنت نباشه، این بیان فنی گاهی شما رو حتی معطل میکنه، معطل میکنه و هم به یه جهت خوبه، از یه جهت هم خوب نیستش. خب حالا این که جوان نوشتم از دست و اشاره هم برای تقریر استفاده میکنن، خودشون هم ابراز میکنن که توجه دارن به این قضیه و حتی مثلا استادشون جناب آیت الله جوادی رو میگن که ایشون هم گاهی استفاده میکنن از مثلا دست و اینهای حالا ما گفتیم پانتومیم بازی میکنن، بعضی از مفاهیم میخوان جا بندازم، از این هم بهره میگیره. قلم روانه، استنادات متنی زیاده و خیلی با دقت و تسلط ارائه شده، حجم نسبتاً کمه، یعنی این مطالب رو توی این حجم کم گفتن خیلی خوبه و پردازش ها هم به نظر میرسه کافیست. این که حالا جایی آدم گلایه داشته باشه که چرا تبیین به اندازه کافی نیست و اینا، حالا حداقل بنده یادم نمیاد. کاستی هایی هم به نظر میرسه. یه دونه این که به نظر میرسه که اگر این کتاب یه تقریر جدید بشه حتما ویرایش میشه کتاب و آدم احساس میکنه که مشهوده که میتونه یه مقدار جلوتر بره این اثر. برخی از مطالب رو خود استاد به خوبی تبیین کردن توی کتاب اشتباه تعریف می‌کنه. این جزء آثار همین که یک کس دیگه تدوین میکنه اینطوری میشه کنید. مثلا عرفان عملی رو ایشون با دقت بسیار بالایی تعریف کردن و یه ذهنیتی به شما میدن که شما کلن با این ذهنیت که هرچقدر توی آثار عرفان عملی میرید تأیید میشه و تقویت میشه، با این ذهنیت از خیلی از کسایی که درباره عرفان عملی حرف میزنن شما زاویه نگاهتون تغییر میکنه. خب با اینکه ایشون اینقدر زحمت کشیدن عرفان عملی رو خوب توضیح دادن، بعد میبینید که تعریف عرفان عملی اینجا قوی نیست. خب معلومه که کار ایشون نیست دیگه، حالشون با دقت توضیح داده اینا. در این حال تو متنی ترین بخش محتوایی شاید کمتر ویرایش بخوره. استاد امینی نژاد یه مقاله‌ای دارن که توی اون مقاله به تبیین چیز پرداختن، درباره کتاب مبانی توضیحاتی دادن. نمیدونم این مقاله رو شما پیدا کردید یا نه. خیلی ممنون، متشکر. ببخشید فکر میکنم این باشه معرفی و نقد مبانی و اصول عرفان نظری. خب من اینو کجا بذارم؟ من میدم به آقای سعیدیشون هر جایی که صلاح دیدن بذارن توی اون حکمتیار میزنن. یه نگاهی هم بنزید ببینید این همونه یا نه. فکر میکنم همون بشه. معرفی و نقد کتاب مبانی و اصول عرفان نظری. بخشی از این مقاله ایشون میفرمان آثار این کتاب ایناست: فهم متعلمان رو تو آموزه های عرفان نظری تعمیق میکنه. همینطور آموزش این رشته دشواره، خب تسهیل میکنه آموزش این رشته رو. مواردی است که جناب استاد امینی‌نژاد فرمودن سرعت فراگیری بالا میره با این کتاب. شاید بگید اینا خیلی به هم نزدیکن، ولی اینا هر کدومشون مهمه برای یه کسی که میخواد اینا رو تدریس کنه یا میخواد تحصیل کنه، برش مهمه. میبینی که چقدر این مثلا حالا یه کتاب دیگر رو دستگیر میگیره، خب موقعی که داره ارائه میکنه هی میبینه یه بحثایی میاد وسط مثلا مدرس نمیپسنده، میگه چرا آخه ما رو میندازی این ور میندازی اونجاها، اینا رو نمیگفتی کاشکی، یا مثلا اینجوری نمیگفتی. دقت میکنی این مدرس هی اذیت میکنه، بعد وقتی یه اثر رو میگیره میبینه اذیت نمیشه، اینجور چیزا رو میگه، سرعت فراگیری توش میره بالا. قلم کما بیش قابل قبوله با ادبیات روزه، ویراستاری مناسبه، کم غلطه. خب این چیز کلی آثار این امتیازه. بسترسازی خوبی برای ورود به عرفان میکنه، توجه به تاریخ علم. یه نکته دیگه جز امتیازات، ساختار کاملا فنی و موفق داره. مقاله رو درست داده بودم؟
بله.
همونه؟
بله. دوستان فرستادم. شخصا رو تایی گروه بکنم باید بزنیم. میگم برای دوستان
نیست که گروه
بزنیم.
اگه خود مبانی و اصول مشتری داشته باشه و بچه ها اثر معرفی کنن، نمیدونم پیش برداری کنن، دیگه اون نباید قاطی بشه با مس با هم اینا. انشالله که اینطوری بشه، بچه ها به وزد بیان. آقا عقیل که اومده بود واسه دعوا جلسه اول میگفت که من یه چیزایی هم نوشتم، چون گروه نداریم نوشتشون هم به اشتراک نذاشتم. ساختار کاملا فنی و موفقی داره. مباحث عرفان به خصوص عرفان نظری بسیار گسترده است. اینکه شما بتونید یه ساختار روشن و منطقی ارائه کنید واقعا توفیق بزرگیه. بتونید علک کنید یه چیزا صرف نظر کنید، یه چند تا نکته بمونید، این خیلی توفیق خوبیه. تو بخش دوم کتاب، ما انشالله امروز یه مقداری میپرسیم، میگن تو بخش دوم کتاب تقریبا همه مباحث لازم در هر مرتبه از آثار مختلف عرفانی استخراج شده و به صورت منظم و مفصل ارائه شده. هیچ بحث قابل اعتنایی از یاد نرفته. تحلیل و تقریر قوی از مباحث عرفان نظری صورت گرفته. این معلول آشنایی گسترده نویسنده با تراث فلسفی اسلامی و مبانی حکمت متعالی است. بحث اطلاق مقسمی مثلا میگن خوب ارائه شده، حکم ناپذیری مقام ذات خوب ارائه شده، احکام اندماجی این مقام، چگونگی گذر به تعین اول، جبر و اختیار، نفس رحمانی. و این خود همین باعث شده که برداشت‌های خطایی که از این بحث‌ها معمولاً وجود داشته، خود اون برداشت‌ها هم دیگه تصحیح بشه و هم آدم از اون برداشت‌های اشتباه دست برداره. تتبع و اطلاع از تاریخ مسائل امتیاز بزرگی است. توجه به دو تقریر، یکی تقریر قونوی از سمت فرخانی و جندی و سائن‌الدین و فناری، و دیگری تقریر قیصری و متأثران از شرح فصوص قیصری. مثلا در باب تعین اول یه برداشتی داره جناب قیصری که آیا بین ذات و واحدیت تعین اول داریم یا نداریم، که خب جناب قیصری قائل نمیشه. جناب استاد متوجه میشن که جناب قیصری قائل نیست و این سخن درست نیست، فرمایش ایشون درست نیست و یه مرتبه‌ای به نام تعین اول داریم، مرتبه احدیت. یا تصویر درست و کامل از نفس رحمانی و اینکه نفس رحمانی از کجا شروع میشه، از تعین اول شروع میشه، از تعین ثانی شروع میشه. نه. یا مثلا انسان کامل، جناب قیصری در بحث ختم ولایت تصویر درست کاملی از دیدگاه ابن عربی ارائه نمیده، خود این پیامدهای شیعی داره. مثلا یه جوری تصویر میکنه که انگار مثلا جناب محی الدین خودشو صاحب ولایت جزئیه کامل میدونه. بعد در حالی که برداشت جناب قیصری اشتباس از محی الدین، خود برداشت جناب قیصری باعث عصبانیت یه تعدادی از علمای شیعه شده. حتی امام مثلا، امام توپیده به محی الدین طفلی که حالا به شوخی میگم برو بابا. در حالی که بنده خدا این منظورش نیست. خب اینو برداشت جناب قیصری باعث شده. یکی دیگه از امتیازات، مستندسازی مباحث همراه با ارائه بهترین نمونه های متنی است. طرح و معرفی اصطلاحات متعدد در هر موضوع، ارائه بدی و قدرتمند از بحث شخصی وجود، نحوه ورود و خروج توی بحث و بحث شخصی را از منظر عقل و شریعت بررسی می‌کنه. کاستی هایی رو هم مطرح می‌کنه جناب استاد امین نژاد. توی بحث میگن روی کرده درون عرفانی در بحث روش شناسی عرفان، اونجا معتقدن کاستی مشاهده میشه. از روایات نقد تصوف و عرفان خبری نیست، همش به نفعه. هرچی اومده اینا همشون بالاخره. خب ما یه سری روایت داریم، یعنی روایت میارن که درگیره با چیز، بالاخره با عرفان و تصوف و اینا درگیره، اونا هم باید مطرح میشون. یا مثلا تجدد امثال که خب جناب صدرا تو تقریر حرکت جوهری ازش استفاده میکنه، این باید خوب تبیین میشون. مراتب خلقی مثلا طبیعت و هوا بحث نشده، اما بحث نشده. تو بحث انسان کامل، نسبت انسان کامل با نفس رحمانی و تعیان اول در دو قوس نزول و صعود بحث نشده. معرفت و نفس عرفانی تبیین نشده به خوبی. معاد از نظر عرفان تبیین نشده، تناسخ بر زخم و جسمانی، گناه های مرگ و قیامت و این موارد. خیلی خیلی کار خوبی کردن جناب استاد امین نژاد که این چیز رو نوشتن. امیدوارم که افراد بیشتری هم وارد بشن و این کار رو انجام بدن. خب اما ادامه بحث، خب تصویر کلی رو اشاره کردیم. کتاب 4 تا بخش داره. بخش اول نگاه به عرفان نظری است، بخش دوم بحث وحدت وجوده که در واقع بحث از هستی خداست، بخش سوم مقام ذات به اضافه تجلیات یعنی چینش مراتب هستی است در واقع، بخش چهارم درباره انسانه. در واقع خیلی جمع و جور و تمیز و خوشخوان و منطبق بر معیارها و انضباط آفرین. چرا؟ ببینید اینجوری میشه، خدا، تجلیات، انسان، اینطوری میشه. خیلی قشنگ ترتیب. خب انسان هم جو تجلیات دیگه، چرا جدا کردید؟ جداست. اتفاقا تو بحثا معلوم میشه انسان جایگاه خاصی داره تو تجلیات الهی، لذا خدا تجلیات، این کافی بود. ولی نه، خدا تجلیات، انسان، حالا یه نفس رحمانی هم تنگش هست. اونم باز مثلا نگاه که بکنید میبینید که خب واقعا موقعیت که نفس رحمانی داره میتربید که اینجوری بشه، ولی اصل بس خدا و تجلیاته، بعد انسان هم بهش اضافه شده. اومدن اول این بحث یه چیزی اضافه کردن، اونم بحث وحدت شخصیه که حالا ما انشالله یه خورده بهش نگاه میکنم. خب ما فعلا یه نگاه سری به بخشا بندازیم. بخش اول که چند دیدگاه خوب و مؤثر به ما میده، هر کدوم یه اندیشه اثرگذار و پایست هر کدوم از بحثایی که ارائه کردن توی بخش اول. بخش اول همون کلیات بود دیگه. نگاه به دانش خب واقعا امر لازمیه. این نگاه از منظر معرفت شناختی اتفاق میفته. توی علم شناسی که خود شاخه از معرفت شناسی است، چند زاویه نگاه هست. معرفت شناسی مساویه با علم شناسی نیست. تو معرفت شناسی امکان داره یک واحد کوچک از معرفت رو هم بگیر مورد مطالعه قرار بده. اما علم شناسی نه. اون معرفتی که میاد تو ساحت قواعد و گزاره ها، بعد حسابی چکش میخوره، یه مجموعه از اینا دور هم دیگه جمع میشن، به تعبیری دور یه موضوع جمع میشن، یه چیزی رو تشکیل میدن که بهش ما میگیم علم. خب علم مورد بررسی است، نه مثلا یک واحد شناخت شما، نه، علم مورد بررسی. علم شناسی خودش از چند زاویه صورت میگیره. یک، تحقیق تاریخی در مبادی غیر علمی علم، یکی از بحثای اینه. بررسی میکنن که علم آیا مبادیش علمیست یا خیر، و گاهی نشون میدن که داره طرفدارانی داره، نشون میدن که مبادی علم علمی نیست و اصلا نمیتونه علمی باشه. یعنی مواد و مصالح اگه فقط همین گزاره های علمی باشه، علم شروع نمیشه. علم حتما با فلسفه شروع میشه. خب یه کتابی داره فکر کنم برته، یه کتابی داره، آقای سروش هم اینو ترجمه کرده، یه مقدمه هم خود آقای سروش زنده بر این کتاب، مبادی معابد طبیعی علوم نوین. اصلا اونجا کلن بنده خدا همینو میخواد بگه، میاره مثال میاره مثال میاره مثال میاره توضیح میده، میگه که این که شما این بحث علمی رو عذاب در آوردید بدون فلسفه بود؟ میگه بدون فلسفه نبود. حتی میگه من اصلا کاری ندارم درسته غلطه. میگه من دارم توصیف میکنم، کار علمی تو دارم توصیف میکنم، شما به مبادی معاول طبیعی داری چنگ میزنی، خب ولی هی هم داری فحش میدی. خب بالاخره اگه کاملا پودر کنی اونا رو، این قسمتی هم که اسمش نگاه علمیه و شما میخوای بهش تکیه کنی، اینم میره رو هوا ها. و چون یه خود پنهانه شما چیز میکنید، انقدر راحت مثلا شروع کردی سر و صدا رو انداختی، در حالی که شما از مبادی مابعد طبیعی داری استفاده میکنی، مبادی متافیزیکی، مبادی فلسفی داری استفاده میکنی. همینطور بازسازی عقلانی تاریخ علم و تحلیل منطقی اجزا و اندامهای درونی آن، اینم یک جور تحقیق علم شناختی است. خب اینم حالا بعد من از من، اینم پسینیه، اولی هم حتی پسینی بود. یه علم بیرونه، میگیریم اونو بررسی میکنیم، بهت نشون میدیم، میگیم که ببین اینم یه علمی پدید اومده، تاریخ اون علم رو دارید بررسی میکنیم. تبیین روانشناختی و جامعه شناختی رفتار عالمان، این خوش دو تا چیزا ولی خب یه جا بود. تبیین روانشناختی و جامعه شناختی رفتار عالمان، چرا قائل به این سخن شد؟ بعد به دوران و زمانه او نگاه میکنید، میبینید که به اصطلاح این چیزه، این متأثر از محیط. خب تبیین جامعه شناختی رفتار آدمون یا روان شناختی رفتار آدمون، مثلا آدم مایوس است کلن، این مثلا این چند تا شکست تو زندگی داشته، نمیدونم چی شده بعد دیگه بقیه شو سینه خیز رفته، هر جا رفته سینه خیز رفته. علم شناسی دو جوره دیگه، پسینی و پیشینی. علم شناسی پسینی خودش سه بخش داره که همین است که گفته شد، اما یه متن از چیز از آی سروش آوردم، از هم مقدمه همون کتاب فلسفه علم که معنای جز علم شناسی ندارد، اینک مثلثی است محصور به سه ضلع فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی. یعنی فیلسوف علم روزگار ما برای شناختن علم از سه منبع مدد میگیرد و علم شناسی های فیلسوفانه و مورخانه و جامعه شناسانه را با هم میآمیزد تا تصویری جامع و صادق از علم تجربی به دست آورد. این فن اینک بیشتر توصیفی است تا توصیف، پیشینی نیست، تاریخی است تا منطقی، معیاری و نرماتیو نیست، روش شناختی منطقی، روش شناختی نسبیت گراست تا واقع گرا. خب هر چی میگه تا اطلاع ثانوی داره توش، میگه حالا یه حال اینجوری داره. و پسینی است تا پیشینی، قبل از دانش نیست، بعد از دانش. در نیمه اول قرن بیستم احوال فلسفه علم چنین نبود، هنوز بازسازی تاریخی علم به نظر در رفتار روشمند و بی روش عالمان عرصه را بر کالبد شکافی منطقی علم تنگ نکرد. هنوز جامعه علمی جانشین علم نشده بود و هنوز توصیف تاریخی و جامعه شناختی به رقابت با توصیه منطقی بر نخواسته بود و هنوز نسبت میان تاریخ پسینی علم و منطق پیشینی علم چنین مسئله ساز و مسئله زا و نسبیت آفرین و روش ستیز و هراس‌انگیز نشده بود. فلسفه علم در منطق علم خلاصه می شد و فیلسوفان علم روش شناسان و منطق دانانی بودند که تحقیق در اوصاف منطقی گزاره‌ها و تئوری‌های علمی و نسب موجود میان آنها و استواری و نااستواری شیوه های علمی پیشه و اندیشه اصلیشان بود. در ما هم همینطوری میگه، بحثای علم شناختی ما همش همینطور پیشینیه. حتی اگر پسینی هم بحث میکنیم، میریم پیکلمون رو میندازیم توی مرحله پیشا علم، پاهامون اونجاست، از اونجا مدد میگیریم، بحثای پیشینی میکنیم. بحث از تمثیل و تأیید و تبیین و استقرا و احتمال و اثبات و ابطال و مدل و تئوری و اندازه‌گیری و اینا مکتوباتشان را آکنده بود. اگر رجوعی به تاریخ علم میرفت برای پیدا کردن مثال بود، نه برای اخذ داوری. تاریخ علم داوری کنه، نه، یه ایده‌ای داشت میخواستش نشون بده این ایده درسته، یه مثلا بخشی از تاریخ علم رو مطرح کرد. تاریخ علم را داور شمردن و احکام پیشینی فیلسوفان علم را بر احکام پسینی تاریخ علم عرضه کردن و فلسفه را در انتظار داوری تاریخ نشاندن، در گرو چالش ها و چرخش های عنیف و ویرانگری بود که هنوز از مادر زمان زاده نشده. و خب ایشون تلقیشون اینه که الان زایده شده و آلمان دیگه روش هاشون رو تغییر دادن و مثل سابق عمل نمی کنن. خب اوائل قرن بیستم. خب بخش اول، پس بخش اول بعد یه خور، یعنی به جهت منطق کار هم جای کار بره. من نظرم این بود که اگر نگاه های جناب سروش رو مثلا شما بخواید وارد بحث کنید، میبینید که یه خورده دقیق تر باید مشخص کنید که تو چه انضباطی میخواید این بحثا رو انجام بدید و تو چه انضباطی هستید. اصلا ما کاری نداریم که انضباطتون درسته یا نه، تو چه انضباطی هستید؟ دارید پیشینی بحث میکنید؟ دارید پسینی بحث میکنید؟ پسینی به این معناست که تاریخ علم کاملا میاد تعیین میکنه ها. مثلا ایشون یه بحثی داره، بست تاریخی دین، میگه ما هر موقع به شما میگیم دین اسلام چیه، میاد یه چیزایی رو از روی یه ورقه به ما نشون میدید، میگه دین اسلام اینه. ایشون میگه من کاملا قبول ندارم دین اسلام اون حقیقتی است که زندگی کرده تو بین ما انسان ها، زندگی کرده اون دین اسلام. هی میگی سری ورقه نشون میدید و میگید اینه دین اسلام و اینها، این به صلاح برمیگه به زاویه نگاه شما. من نمیتونم اینطوری برخورد کنم، یعنی اساسا اینجوری شناسایی نمی کنم حقایق رو. بست تاریخی دین، میگه اگه اینطوری باشه خب اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. اگه بنا باشه این درست باشه، خب یه کمونیست هم میتونه یه چیز بنویسه بزنه پشت سرش بگه کمونیست به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. کمون که آقای کیانوری اینو گفت دیگه آقای کیانوری که تو زندان بود، تو زندان هم مرد بکنه. ایشون میگفتش کمونیست بود دیگه، حزب توده رو بود، بانیان حزب توده بود توی اینا. خیلی جای چیز هم داره که نوه جناب شیخ فضل‌الله نوری جز پایه‌گذاره حزب توده توی ایران بود. ایشون میگفتش که یعنی کمونیست شکست خورده بود، ایشون توی زندان میگفتش که اینا بی‌عرضه بودن، اینا نستن جز دوست اجرا کنن، کمونیست به ذات خود ندارد عیب، هر عیب که هست در کمونیستی ماست. این عبارت ها رو نمیگو، ولی خب تقریبا همین منظور. آقای سروش میگه دست بردارید از این شعرها، اگه اسلام عرضه نداشته مثلا، اگه بعد چیز آقا رسول اکرم میبایست امام علی میومده، اسلام زور نداشته چیز کنه دیگه جلوی منافقین رو بگیره. همینه اسلام، همینه میگه که ای منافقین فلان فلان شده. بابا ببین چرا به این نگاه نمی کنی که این نرم افزار ضعیف بوده، نتونسته جلو اونا رو بگیره و الا دستشون رو میکرد اونا رو به یک کنجی میروند و اینها. خب دیگه در برای آقا رسول اکرم میخواد بگه اسلام به ذات خود ندارد ای بی، هر عیب که هست در مسلمانی آرس نگیرمه. اون ناتوان اسلام دیگه، وقتی ناتوانه برای چیه یه چیز میکنی؟ خب اینا خب جالبه دیگه، مسئله جالبی هم یه بار بشنیم آدرنالینمون بره بالا. خب تو بخش دوم چیه؟ تو بخش دوم وارد بحث وحدت شخصی میشه، یه بحث واقعا سرنوشت ساز تو عرفان. اونی که عرفان رو عرفان میکنه در واقع اینه. که میگن حالا البته عرفان نظری تقریبا با این شکل و شمایلش هم بعد از تولد وحدت شخصی پدید اومده، ولی خب میشه یه چیزایی نشون داد قبل از این به عنوان عرفان نظری. این که گاهی میگن که هر چی که قبل از تو بود توهم بود، واقعا بحثای عرفان نظری قبل از ظهور وحدت شخصیه یعنی انقدر تفاوت زیاده، اونم حرفی نیست، اونم عرفان نظریه، ولی خب اونقدر تفاوت زیاده و اونقدر سرنوشت سازه که توهم اصلا بحثای عرفان نظری قبل. در عرفان اساساً موضوع بحث خداست و به طمع اون اسما و صفات خداست. دیگه چیز نمی کنه، دیگه چیز می کرد خوب بود. بله
چیکار کنیم؟
نه چون اینا یه خود آها اینجا ریز نیست،
برای خود من ریزه، من برای شما ریزه. این داشتم بزرگش میکردم دیدم که داره از حالت اسلاید داره خارج میشه. توی عرفان اساساً موضوع بحث خداست و به تبع اون هم اسما و صفات خدا. از رهگذر این دغدغه نتیجه‌ای که حاصل میشه یک هستی شناسی الهی و قدسی است. هستی شناسی چرا؟ دیگه خداشناسی است دیگه. آره راستش عارف دنبال هستی شناسی نیست اصلا، دنبال خداشناسی است. ولی موقف خدا به گونه ایست که شما وقتی خداشناسی میکنی هستی شناسی از آب در میاد. کم و کسری داره الان این هستی شناسی ما، عارفه میگه از قضا هیچ کم و کسری هم نداره. میگه مبانی خداشناختی من میگه که هستی شناسی که از این ره گذر شکل گرفته است کسری نداره، اتفاقا همه چیز رو درست شناخته. این خیلی جالبه، خیلی. تو عرفان اثبات وجود خدا صورت نمیگیره، هیچ موقع بحث نمیشه این قضیه. این به خاطر نحوه شروع عرفان. عرفان با دغدغه رسیدن به خدا اساسا شروع میشه. بعد شما میخواید بگی خدا هست یا نه، میگه با ما دیوونه شیم یعنی چی هستیم. خب این شروع اصلا بر نمیتابه اون بحث خدا هست یا نه. میگه اون در اون فیلسوفان برید ببینید موفق میشن اصلا اثبات کنن خدا. آه خدا رو بریم باش ما زندگی میکنیم و سمتش داریم حرکت میکنیم. بحث وحدت شخصی کلیدی ترین بحث عرفان و جنجالی ترین اون هم هست. این اتهام کفری که بر عارفان شده به خاطر همین بحثای وحدت شخصیه ایه. خب این اتهام به بعد از ظهور مکتب ابن عربی بر نمیگرده، قبل اینم بوده. اصطلاح وحدت وجود شاید نبوده توی منابع، اما خیلی از عبارات صوفیه به محتوای وحدت وجود اشاره داره. مثلا معروف کرخی که متولد 200 قمری است، نخستین کسی بوده که شهادت رو به صورتی که در قرون بعد اکثرا به چشم میخوره بازگو میکنه. در هستی جز خدا نیست،
اینا عبارتهای خود این آقایونه که حالا سعی کردم رنگش عوض کنم ولی اینجا معلوم نیست.
سبز مثلا ابوالعباس قصاب قرن چهارم، اونم مثلا سخن مشابهی میگه، میگه در دو عالم به جز پروردگار من وجود ندارد و من موجودات و همه موجودات غیر از وجود او معدوم هستم. خب خیلی تلقیشون اینه که خب این داره وحدت وجود رو میگه دیگه، اینو درک کرده. حاجی عبدالله انصاری هم به توحید خواص که میرسه با همین واقعیت به اون اشاره میکنه، جز او کسی نیست، لیس غیره احد، یا لیس غیره احد. خب و پیش از غزالی هم واژه وجود بیشتر برای توضیح معنای توحید به کار می رفته. جناب غزالی توی کتاب مشکات الانوار ثمره عروج معنوی عرفا رو به این صورت شرح میده: آنها از طریق یک شهود بیواسطه مشاهده می کنن که هیچ چیز جز خدا وجود نداره و جز وجه او همه چیز هلاک شونده است، که به مفهوم وحدت شهود انگار اشاره داره که مقدمه وحدت وجود بوده. یعنی چی وحدت شهود؟ وحدت وجود مثل اونه که مثلا یک کسی شیفته یک کسیه، بعد وقت اون نمیاد توی مجلس می کسی نبود، وقت اون میاد میگه آه همه بودن. خب این وحدت شهود دارید به عنوان وحدت وجود جا میزنید، یعنی همه جا از سر در واقع شیفتگی و شیدایی همه جا دارید او رو میبینید، دارید او رو میبینید، بعد میگید همه جا اوست. بابا این وحدت شهود توست، تو به این حال رسیدی از سر حب شدید الذین آمنوا اشد حبا لله. به معنای این نیستش که دیگران نیستن اصلا، کشک وجودشون هیچ. خب نه، شما شیفته حق تعالی هستی، هنی انلک اتفاقا حرفی نیست، ولی خب از این دیگه فلسفه درست نکن دیگه. خیلی خوبه، حال خوبی داری شما که به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت. البته اینجا میگه نشان، نشان خراب میکنه، نشان از قامت رعنا تبینم، این خراب میکنه. نه تبینم اگه میگفت این همون میشد. هیچی جز خدا وجود ندارد، وجود تنها به وجود حقیقی تعلق دارد. خب این تعبیر رو اگه بخوایم کاملا به جد اخذ کنیم میشه وحدت وجود. یا شطحیاتی مثل سبحانی ما اعظم شأنی یا ید الله فی جبتی، اینا که دیگه همه رو خول میکرده این حرفا، اینا یه حقیقت تفاوت آفرین رو تو دل هستی نشون میده که نگاه های ظاهری اون نمیدن و حتی باش خب خیلی بد میشدن. سبحانی معظم شعنی، میدونیست حرف کیه؟ حلاج، اینا رو حلاج میگو. یعنی چی؟ مگه تو خدایی؟ سبحانی معظم شعنی، ما میگیم سبحان الله ما اعظم شأن الله. خب ولی این داره میگه سبحانی ما اعظم شأنی، بعد اون چی میگه؟ اون میگه بابا تو نمیفهمی، من دارم خودم قط میزنم، من دارم میگم کل مملکت وجود من رو فتح کرد. سبحانی ما اعظم شأنی، حالا یه چیزم بگم بخندید، میگفتن دو سه نفر رفته بودن از یه قبیله‌ای دزدی کنن، قبیله آدمخورا، بعد موفق نشدن اینا رو گرفتنش. اونا فکر میکردن که اینا جاسوسن، از یه قبیله دیگه اومدن و میخواستن دزدی کنن. آوردنشون رو رئیس قبیله به اولی گفت که برای چی اومدی؟ گفتش که مادر جاسوسی کنه، اینا معرفتن دزدی کنن. گفت که ما اومدیم دزدی کنیم. گفت دروغ میگه جاسوسی شما. گفت نه به خدا اومدیم دزدی. گفت بکشیدش با پوستش قایق درست کنیم. شنیدید اینا؟ نشنید. بعد به دومی گفت که راستش رو بگو، بله مثل این رفیقت. گفت شما راستش همونی، ما اومدیم دزدی کنیم. گفت بکشیدش با پوستش قایق درست کنیم. سومی گفتش که با تو که حالیت نی، من میگم ما هم اومدیم چیز اومدیم دزدی کنیم، با ما چیکار داریم جاسوسی کنیم. گفت نه راستش رو نگفتی. گفت بکشید با پوستش چیز درست کنید. این دست برد این خنجر کسی که کنارش بود در آورد میزد به شکمش. گفتن چیکار داریم؟ گفتش که من که نمیدونستم شما مثلا نادونا رو نظرتون عوض کنم، حداقل من قایقتون رو میرسم سوراخ کنم، قایقتون سوراخ میکنم. این سبحان ما اعظم شأنی اینجوریه، این که بابا من دارم خودم خط میزنم، سبحان ما اعظم شأنی، شما فهم کنید بابا یه دیگه اصلا مهم نیست دیگه، سبحانی بابا اصلا مهم نیست. اون من میگم کل وجود من رو فتح کرده، سبحان ما اعظم شأنی. خب یا بیاناتی مثل محمد غزالی که میگه هیچ وجودی غیر از خداوند نیست، وجود فقط به یکتا حقیقی متعلق است. میوه معنوی صعود یک صوفی اینه که گواهی دهد که هیچ موجودیتی به جز خدا نیست و اینکه هر چیزی به جز چهره خدا نابود شونده است. خالق الله وجه. خب توحید در تبیین مرتبه ذات الهی جلوه میکنه. وارد بخش سوم شد. تو بخش سوم چیه؟ ذات و مراتب تجلیات رو میخواییم بگیم. توحید توی مرتبه ذات الهی جلوه میکنه، ولی خب توحید وقتی خودش رو نشون میده که وارد حوزه تجلیات بشه و توی تجلیات هم دم از توحید ذاتی بزنه. توحید افعالی یعنی چی؟ همه افعال فعل الله. توحید صفاتی یعنی چی؟ یعنی همه کمالات کمالات خداست. خب توحید ذاتی یعنی همه وجودات وجود خداست. اینه که دو مشکل ایجاد، همه وجودات وجود خداست. میگفت پیش یکی از عرفا اومده بود، هرچون میگفت مثلا چای می آورد میوه و اینا نمیخورد و این فهمید قضیه چیه، که اینو مثلا کافر و نجس میدونه. بعد بهش گفتش که مثلا فلان فلان شده، شما فکر میکنید من توی احمق رو مثلا خدا میدونم؟ بخور تو خدا نیستی. این وقتی که به وحدت وجود میرسه خیلی، یعنی بحث وحدت ذات که میرسه چیز میشه، سخت میشه. توحید توی تبیین تجلیات حق تعالی و چینش تفصیل مراتب عالم هم خودشو در واقع نشون میده، همون توحیدی که توی مرتبه ذات ما تصویر کردیم. در واقع ما توی تجلیات در کار توحیدیم. لهل کبریا و العظمه، این باعث میشه توحید یک تفسیر ویژه از حقیقت هستی رقم میزنه و تصویری که از هستی ارائه میشه چه بسا شدت متأثر از توحیده. یعنی برای توحید روی تجلیات خط نمی کشیم، بلکه اونا رو رنگ می زنیم. حالا فعلا این واژه ها مبهم و شاعرانه است، ولی چون باید وارد تبیین دقیق این چیزا بشیم و شما قشنگ احساس میکنید که خب واقعا خیلی نگاه ها عوض میشه، خیلی نه اینقدر خدا بیاد نزدیک خیلی خطرناکه. این هم هویت موجودات، هم چینش و آرایششون، تفسیر حوادث عالم، همه تحت تاثیر قرار میگه. اصلا عجیبه، فوق العاده عجیبه. مگه آدم وفادار نمونه به آنچه که بهش رسیده یا آنچه که مثلا پسندیده؟ آهنگ توحید آهنگ حالت و صفت نیست، حالت موحدانه در عالم، نخه، آهنگ هویت. توحید تا مغز استخوان، مغز ذات موجودات نفوذ میکنه و اونجا فتوحاتی رو رقم میزنه. بخش چهارم هم مقام انسانه که انسان تو منظومه فکر عرفانی مباحث اختصاصی و جایگاه نادری داره، برخلاف تلقی ما که فکر میکنیم توحید به کار کنار زدن همه چیز میپردازه از جمله انسان. خیلی جالبه توی این منظومه فکری که اینقدر روی توحید تاکید دارن، به شدت انسان میاد بالا. واقعا اینو توجه کنید عزیزان، خیلی چیز عجیبیه، خیلی چیز عجیبیه که میبینید که چیز میشه به اصطلاح شما در حالی که دارید همه رو حذف میکنید یه دفعه انسان میزنه بالا تو فکر عرفانی. از تعالی انسان اینجا، مرتبت متعالی انسان اینجا دم زده میشه، تقریر بسیار فاخر و بسیار نادری از این صورت میگیره و در یک جایگاه باور نکردنی قرار میگیره. انسان نقطه اعتراض هستی اعلام میشه. انسان اگر نباشد انسجام هستی برهم میخوره. انسان به نوعی وحدت در عالم رو داره رقم میزنه. انسان علت آفرینشه، نه به معنای چیزا این علت قایی، علت اصلا یعنی برای انسان آفریده. یعنی انسان در یک موقعیتی است که خدا اگر میخواست به اون برسه باید این هستی رو خلق میکرد تا به این حقیقت برسه. انسان کبیر از رنگ انسانی برخورداره، انسان کبیر به کل هست. انسان آفریده بر صورت حق و آینه تمام نمای او معرفی میشه. این تئوری قرآنی خلیفت اللهی و اشرف مخلوقات بودن انسان با این نگاه و این تفسیر از انسان تبیین روشن و بسیار متمایزی پیدا میکنه. شما خب متدینی، قرآن رو میخونی میبینی قرآن داره میگه که انسان به عنوان اشتر خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خب میبینید قرآن رو، قرآن انسان رو به عنوان اشرف مخلوقات داره، بعد انی جاعلن فی الارض خلیفه و و و و میبینید که خب بالاخره جایگاه انسان خیلی جایگاه فاخری. یه تلقی شک میگیره در شما، مقام خلیفت اللهی انسان، مقام اشرف مخلوقات بودن انسان. بحث‌های عرفانی که میاد وسط میبینید که خیلی اینو اصلا شما فکر میکنید که اون ذهنیت‌های سابقتون شبیه اسباب بازی بوده. خیلی تفاوت اسباب بازی، این ماشینه که بچه ها میخرن خیلی هم دوست دارن، خیلی هم جدی میگیرنش. خب با اون ماشین بیرونی تفاوت نیست، چقدر فرق بالاست. آدم این بحثا رو خوب سامان میده، چیکار میکنه، آیات قرآن رو میاره کنار هم میذاره و فلان اینا، بعد که اینا تصویر رو ارائه میکنن، بعد برمیاره یه نگاهی میکنه میگه ما چیکار کرده بودیم، از آیات چی فهمیده بودیم اصلا. متوجه میشه که امکان فهمیدن اینجوری رو نداشت، نمیتونست اینطوری بفهمه آیات. نه آیات نمیگویند ها، نه، من کشش ذهنی نداشتم. مثلا من اصلا اهل بحثای تربیتی نیستم، من دقایق بحثای تربیتی رو نمیفهمم. حالا یه 4 سال شما بر من دوره تخصصی میذارید، من همش تو این بحثات زندگی میکنم، بعد میارید دو مرتبه فرض فرمایید سر آیات تربیتی من رو میشونید، میگید حالا بخون ببینم. من میخونم اینم اوه چه دقایقی رو داره مطرح میکنه، چقدر تربیتی قرآن، بعدم اصلا خارج نمیزنه، کاملا حرفه‌ای و دقیق داره مراعات میکنه میاد چلو اصلا. بعد اینجاست که شما میگید ببین 4 سال پیش اصلا من لم اکن افهم، مثلا امکان نداشت اینا رو بفهمم. خب اینجا بحثشون اینه، بندگان خدا میگن که بابا جان آخه ما مثل شما بودیم دیگه، ما همه قرآن بدبختمون کرده، گفت برید مثلا برید از اون آب بخورید، ما رفتیم از اون آب خوردیم اینطوری شدیم. خب بعد حالا اومدیم برای شما توضیح میدیم، شما میگید که برو گم شو با همون قرآن رو میخواییم بخونیم. بابا خب ما همون رو خوندیم، بعد الان حرفای منو بشنوی جلو میفتی یا جلو میفتی و سریعتر ارتباط میگیری با معانی عمیق قرآن. ما اصلا هیچ چی نمیخوایم اضافه کنیم، اصلا برای چی اضافه، مگه داریم که اضافه کنیم؟ دقت میکنین؟ این پس میشه اون نگاه چیز. خب من اینجا میخواستم یه توضیحات افزونتر درباره بخش دوم بگم، ما دیگه وقتمون در واقع تموم شد. بخش دوم به خاطر یه دقت کردید چیکار کردیم دیگه، یه بار به 4 بخش نگاه کردیم، یه بار سری به کتاب نگاه کردیم، امروز این توفیق داشتیم یه بار سری به کتاب نگاه کردیم، حتی وارد فصل و اینا نشدیم، فهرستخوانی که میکردیم وارد فصل شدیم، ولی اینجوری کار نکردیم. میخواستم یه مقدار توضیحات افزونتر درباره بخش دوم بگم با توجه به اهمیتی که داره، ولی 10 دقیقه بیشتر از وقتمون باقی نمونده و این بحث همینطوری میمونه، لذا اینو ما ملحق میکنیم به کار بعدیمون و اونم این که اصلا رسماً وارد بخش دوم بشیم. ما جلسه بعد یادتون هست که بخش اول کلیات بود، گفتیم اون به عهده خودتون، یه خوردن ما الان همش تو کلیات بودیم، حتی هم کلیات بودیم اتفاقا، ولی کلیاتی که استاد فرمودن بود خودتون بخونید. بخش دوم وارد بحث توحید میشه. خب ما انشاءالله این رو واردش میشیم و همین بحثا رو هم مقدمه اون قرار میدیم. اگر بحثی عزیزان دارن استفاده بکنیم و
خب بعد خب مثلا میخوام بگم یعنی اونجا توی یک در واقع معنایی به کار میبره وجود رو تو فلسفه، بعد اون اینجا میاد وجود میگه آیا اصلا دستگاهی تو معنای وجود نمیکنه، همون وجودی که تو فلسفه داشتیم بحث میکردیم همون وجود داره مثلا میاد و میگه وحدت وجود یا نه مثلا واقعا مثلا
این بحث یه جوریه راستش، نمیدونم همینطوری الان یه هایی بگم، چند تا نکته باید بگم. این درسته. ما یه چیز داریم به نام دغدغه فیلسوفانه. دغدغه فیلسوفانه دغدغه وجود شناختیست، هستی شناسی. خب دغدغه عارفانه دغدغه حق شناختی و بالاتر دغدغه تحقق، یعنی وصول. و این شناخت هم شناخت ذهنی نیست. خب نکته ای که اینجا هست اینه که در واقع آنچه که به عنوان وجود میفهمه فیلسوف، خب تقریبا عارف حرفش اینه که حقی که من میگم به وجود معنا میبخشد. حق تو بازی وجود وارد نمیشه اصلا. خب حق به وجود معنا میدهد، ولی عبارت که میگه اینه فی الوجود و انه هو الحق. خب میگی معنای قدرتمند تو بگو، میگه حق. واژه دیگه ای داری؟ میگه همین وجود. وجود ولی راستش خوب که دقت میکنی میبینی اصلا چیزها اصالت وجود، نمیدونم وحدت وجود، اصلا وجود وجود هم ریخته دیگه تو بحثای عرفا قبل از صدر اینا هست توی آثارشون. ولی نگاه که میکنی میبینی که اینا اون چیزی رو که خیلی میپسندن حق و حس اینجوری تقریبا دارن که فراتر از وجود، مثلا به وجود. این شما یه ادراکی از وجود دارید، یه ادراکی از وجود دارید، این ادراک از وجود در مرتبه تعینات و تجلیات اصلا شکل میگیره. خب خداوند فراتر از وجود. ذوق تعلق یادتونه مسخرش میکردیم؟ جناب دوانی تبلیغ همینو میگه. خب بعد قشنگ چیز کردیم دیگه، قشنگ از روش رد شدیم، برو بابا اون حرف اشتباه سوله بوده اینو، بعد آخر سر مثلا شد حرف جناب صدر. ولی خوب که دقت میکنی میبینین که اینا یه مقداری مسامحه که میکنن، میگن که خدا وجوده اندن فلان اینا. بحثشون اینه که ما اصلا بحث فراتر از این حرف هست. خدا فراتر از شما ادراک داری درباره وجود، درسته؟ درباره خدا ادراک تقریبا منتفیست. ادراک رو ادراک میکنه خدا. میگو همین یه جمله الان ادراک از خدا هست یا نه؟ همین یه جمله ادراک از خدا هست. بحثای خیلی قشنگی هست. حالا نمیدونم چرا چجوری بشه بحثای ما پیش بره اصلا، ولی یه جفنه بگیم خدا همه چی رو به بازی میگیره واقعا. سرکش مشو که چون شم از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف اون موم از سنگ خار. قدرت داره میگه، قدرت داره واقعا، همه چی عالم شناخت رو به بازی میگیره خدا. به بازی من این منفی ها عنقا شکار کس نشود. دام باز کانجا همیشه باد به دست است دام را. میگه که دام چیدی چیه موقعی شکار کنی؟ میگه ما سیما رو موقعیم شکار کنیم. حالا سیما رو انقا رو موقعیم شکار کنیم. میگه که بابا این انقا شکاری کسی نمیگه، بال بزنه دامت جمع میشه. کانجا همیشه باد به دست هست دام رو. خب یه مقداری نمیفهم چی دارن میگن، درسته؟ خودشون یه کمک هایی به ما میکنن، خدا آقای نورفا یه کمک هایی به ما میکنن، یه مفاهیم به ما میدن، بعد ما یواش 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 میبینیم که آه ما اصلا اونجوری که قبلا درباره خدا حرف میزدیم دوست نداریم، اینجوری دوست داریم درباره خدا حرف میزنیم. خیلی به خدا بودن خدا میخوره، اینطوری بهتر میخوره. میگید دیگران اینا رو شعر میدونن، بدونم شعر نیست، شعر نیست واقعا. ما آگاهانه خواب نبودیم، مستم نبودیم، آگاهانه اومدیم جلو، میبینیم که این مفاهیم قدرتمندتره اینا، و تازه چیزایی رو هم خیلی بهتر فهمیده با منم که اصلا کلن ما عرفنا که حق مرفه اصلا امکان نداره. ولی اگه بنا باشه شناخت خب این شناخت حتما بهتر است، حتما از اون بهتر. ولی اینی که میفهمین جزء بحثای خیلی بدخیمه. حالا من یه چیزی گفتم، حالا یه خورده بحثا بیش از اینه، اون جزء بحثای خیلی بدخیمه. از همین ره گذرم هست که پدیده اثبات وجود خدا خنده داره. زن میگه شما چون خدا رو نمیشناسی حرف از اثبات وجود خدا نمیزنی. اصل فکر کردن به اثبات وجود خدا نه به معنای ارزشی ها، یه جورایی توهینه، تو این به خودت یعنی یه چیزایی نمیفهمی. اصلا اثبات خلاص، اثبات بی‌معناست. درباره خداوند متعالی اثبات بی‌معناست. بعد میگیم که حالا ببینید از عرفان اومدیم پایین تر، اومدیم توی حکمت متعالی، خب باش حکمت متعالی عیب نداره، میاد فتح میکنه همه جا رو، فتح میکنه خدا تمام صحنه وجود رو فتح میکنه. اما به ساحت عرفان که میرسید اصلا صحبت ها اینجوری پیش نمیده. بعد میگه که تو حکمت نظری که اینطوری دارن نمایش میدن اینا، میگه خب دیگه دارن نمایش میدن دیگه. اینا هم میگه فیلسوف نمیشده یعنی خوبم تو هم تو همین به من و شما دارن کمک میکنن چیزی بفهم. تو کار خود اینا که دقت کنید میبینید که یه چیزهای دیگه هم دارن میگن، یه چیزهای دیگه هم دارن میگن، و انگار یه مسامحه توی این صحبتاشون هست. حالا با همون مسامحه طوفان برا انداختن ها، طوفان برا همه چی رو به هم ریختن. ولی خوب که نگاه میکنی میبینی یه سبحان الله تو حرفاشون هست، منزه هست. اما یصفون، اما اسفتو، اما وصفتو، درسته؟ و اما اسف، سبحان الله، یعنی توی چیزشون هست. خب صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و محمد.
سوگوارم.